بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بینندگان گرامی، به برنامه لبنان امروز خوش آمدید. ما در این برنامه که از استودیو بیروت پایتخت لبنان تقدیم حضورتون میشه، تلاش میکنیم جدای از تیتر اخبار، مسائل، رویدادها و تحولات لبنان و پیرامون اون رو از نگاه کارشناسان بیشتر بررسی کنیم. آقای دکتر محمد شمس، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و همچنین همکارم آسید محمد حسن حسینی طبق معمول در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر، از شما شروع کنیم، از مناطق آزمایشی. این مناطق آزمایشی دیگه ما دو ماه در موردش صحبت میکنیم و البته همین دو ماه و خود صهیونیست‌ها تو این مذاکراتی که با لبنانی ها داشتن به طور مکرر دارن ازش میگن. از این بابت عرض میکنم که به هر حال مشخص نشد این مناطق آزمایشی که گفته میشه یا ادعا میشه ارتش صهیونیستی میخواد عقب نشینی کنه، بالاخره 2 تا 4 تا 6 تا 12 تا هم گفتن، اخیرا ظاهرا رسیدن به 6 تا. خب این یکی 6 تا منطقه که 5 تاش ظاهرا بعد از تفاهم در اسلام آباد مردم به اونجا برگشته بودن و حتی ارتش گشتیاشو میفرسته داخل که بگن که ما اینجا هستیم و اشغال نیست، اما صهیونیست‌ها مدعی هستن که نه، اینجا تحت آتش یا تحت اشراف ماست. ماجرا از چی قراره؟
خب اختلاف بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان روی تفسیر این چارچوب یا تفاهم چارچوبی اختلاف در جوهر، اختلاف بنیادین محسوب میشه. بحث فنی نیست که این روستا حالا زیر آتش اسرائیل هست یا اشغال اسرائیل. بحثی جدی وجود داره. اسرائیلی ها، روزنامه های اسرائیلی امروز بررسی میکنین، معارف و دیگر روزنامه ها میگن ما منطقه آزمایشی مرحله یک اجرا کردیم، تموم شد و این یک دستاورد سیاسی که به نفع دو طرف لبنان و اسرائیل، اونها به عنوان خودشون متعهد این توافق کارشون انجام دادن. از طرف لبنان میگن خب این کار در منطقه آزمایشی یک 7 تا روستا هست، 6 تا از این 7 تا روستا ارتش لبنان اونجا بوده.
بله،
یعنی کجا؟
یعنی بالا پایین میشه.
بله، اون روستاهای در شمال رودخانه لیتانی و ارتش لبنان اونجا بوده و هنوز هست و هیچ چیزی تغییر نکرده. اما اسرائیل میگه نه، ما اجازه دادیم به ارتش لبنان اونجا باشه. لذا این اختلاف در تفسیر و دستاوردی برای اسرائیل میدونن و برای دولت لبنان. الان مشکل جدی که وجود داره، جوزفان قرار بود روز یک شنبه واشنگتن بره دیدار با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، اما ایشون تلاش داری میکنه که قبل از رفتنشون حداقل یک کار جدی در جنوب لبنان اجرا بشه. این 7 روز الان که ارتش لبنان توش هستن، قلاوی و برج قلاوی، فرون، زوترین، زوتر غربی، زوتر شرقی و کفردونین، و این روستاها الان زیر تصرف ارتش لبنان. هماهنگی و همکاری بین ارتش لبنان و حزب الله وجود داره، وگرنه ارتش لبنان نمیتونه حاضر بشه. ارتش لبنان اونجا هستش همزمان با وجود حزب الله و افراد حزب الله. و کلا نکته مهمی که از اطلاعاتی که به دست آورده تو رسانه هم منتشر شده،
بله،
نظر آقای نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که به اونهایی که دیدار میکنن گفتن که ما یه مدت فرصت دادیم به رئیس جمهور لبنان جوزفان که این توافق و این گفتگوها بره. ما مخالف هستیم، مخالفت جدی داریم با این گفتگوهای مستقیم و این تفاهم چارچوبی، اما گفتیم شاید به نتیجه برسه. اگر به نتیجه رسیده و نیروهای اشغالگر اسرائیلی از جمهور لبنان خارج بشن، ما اشکال نداریم. اما اونها نتونستن این کار را انجام بدن و ما منتظرم اونها به این مسیر عوض کنن. یعنی موضع‌گیری مشخصه، این موضع‌گیری حزب الله و جنبش عمل موضع‌گیری یکی و هیچ اختلافی توی زمینه وجود نداره.
حالا سوال من اینه که بالاخره همون چیزی که دارن میگن که مثلا منطقه آزمایشی ارتش حاضر هست، اینا هم تحت اشرافشون هست، خب این بالفعل که اجرا هست چه اتفاقی قرار بیفته؟ یعنی سرنوشت قرار چیکار کنن؟ همین الان همون که هست. نکته دیگه سید، جمعه قرار بود یک نشست مجازی بین تیم‌های نظامی ارتش صهیونیستی و ارتش لبنان برگزار بشه. گفته میشه که آمریکایی‌ها به دلایل مختلف و به درخواست خودشون گفتن که یا مسئله فنی اینو عقب بندازید. این چیه ماجراش؟
ببینید از زمانی که مذاکرات حالا فنی غیر مستقیم بین ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی با مدیریت و حضور یونیفل نیروهای افغانستان سازمان ملل در شهرک ناهور برگزار میشد، اگر مشکل پیش می اومد یا چه پیش می اومد، نظامیان صهیونیست و نظامیان ارتش لبنان همدیگر رو اصلا نمیدیدن. در نقطه صفر مرزی بین لبنان و فلسطین اشغالی اون ملاقات صورت میگرفت، اینا توی اتاق بودن و اونا توی اتاق و افسران یونیفل بودن که رد و بدل میکردن پیام ها رو. ارتش رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی دنبال این هستش که ارتباط مستقیم برقرار بشه بین ارتش این رژیم، افسران ارتش این رژیم و ارتش لبنان و هیچ فاصله بینشون نباشه. اون کمیته مکانیزم رو به خاطر همین اصلا کلا لغو کردن، میگن باید با هم، ما با هم در جنوب اونجا
حائلی بین ما نباشد،
بله با هم دیگه مستقیم ارتباط داشته باشیم. یه تصویر دیروز منتشر شد در یکی از پست های بازرسی ارتش لبنان در جنوب لبنان، یک نفربر اسرائیلی اومده اونجا دقیقا در چند متری نظامیان ارتش لبنان. این برنامه اسرائیل میگه چشم در چشم من و در دست در دست من، با من صحبت بکن، با هم حرف بزنیم، با هم بگیم، با هم بخندیم. و تو این وسط اتفاقی که باید بیفته این هستش که طرف مقابل اسرائیل باید هویت و ماهیت خودش رو منطبق بکنه با وضعیت رژیم صهیونیستی، با عنوان یک رژیم اشغالگر بیاد اونجا و نقش ارتش لبنان بشه اجرای دستورات ارتش رژیم صهیونیستی. تا این
ارتش
لحظه
لبنان خودش رو منطبق کنه با اونا،
تا این همون کاری که توی کرمه باختری دردان بله. کردن با تشکیلات خودگردان فلسطینی بله. یا همون مدلی که در غزه دنبالش بودن، اون سرکرده یه اون شبه نظامیانی که با اسرائیل همکاری میکرد و جاسوس اسرائیل بود و بعدا دیگه علنی نقش خودش رو اونجا آشکار کرد، یاسر ابو شهاب که بعد نیروهای مقاومت اون رو کشتن
بله.
در لبنان دنبال این هستن. فرماندهی ارتش لبنان تا این لحظه با این مدل همکاری موافقت نکرده و حتی بحث یونیفل هم هست، یعنی یونیفل میخوان کلان حذف بکنن، بعد جایگزین یونیفل بشه یک نیروی بین المللی یا چند ملیتی که اکثرا هم اروپایی خواهند بود. وزیر خارجه آلمان هم به قضیه اشاره کرد، اینها بشن یک نیروی ضربتی در تقریبا یه چیز زیر بند هفتم سازمان ملل، یعنی به عنوان نیروی کمکی به اسرائیل توی بحث جنوب لبنان اونجا عمل بکنن. ارتش لبنان نیروهای چند ملیتی همگام با اسرائیل و این چند سپر دفاعی ایجاد میکنه برای رژیم صهیونیستی، به اضافه اینکه خودشون هم در نقاط صفر مرز اونجا الان دارن پایگاه میزنن برای اینکه بمانند چندین سال. همین بحثایی که میشه منطقه زرد، مناطق آزمایشی، عقب نشینی، اینا همه بازی هست در زمان برای اینکه نتانیاهو حداقل تا انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی هیچ عقب نشینی جدی از جنوب لبنان صورت نخواهد گرفت.
در هیچ وجه مجازی نگفتید.
اگر بعد از انتخابات در نظر بگیریم که حالا گمان زنی ها اشاره میکنه به احتمال فزاینده شکست نتانیاهو، هارس امروز روزنامه هارس یک مطلبی روز داشته بود که عنوان درشتی داشت که دوره سلطه آمریکا تمام شده، جهان تک قطبی دیگه تمام شد و نتانیاهو هم دورش تمام شده و همین موضوع این سوال مطرح میکنه که از خود صهیونیست که نتانیاهو به هر حال دست پا میزنه و هر اقدامی خواهد کرد، آیا در سه ماه باقی مونده تا انتخابات کنیست اسرائیل ما شاهد یک وضعیت فوق‌العاده جدید نخواهیم بود، از جمله اثرگیری گسترده جنگ در لبنان. تو این فضا ارتش لبنان بین دو تا موضوع مونده، تصمیم یا تلاش دولت لبنان یا دولت مردان لبنان مشخصا جوزفون و نواب سلام رئیس جمهور نخست وزیر برای اینکه ارتش رو بندازه تو دامان ارتش رژیم صهیونیستی و از اون طرف حفظ منافع ملی لبنان و دکترین و اعتقاد ملی ارتش لبنان. تو این قضیه الان گیر کرده، به هر حال هر اقدامی میخواد بکنه ارتش لبنان هم یه جورایی سعی میکنه که بازی کنه، یعنی فرمانده ارتش مثلا مدیریت بکنه، چون اگر بخواد بری تا این سمت دیگه چیزی از ماهیت لبنانی ارتش باقی نمونه، میشه بله. مزدوران در واقع رژیم صهیونیستی.
بله، همین سوالو میخوام تکرار کنم، شما از جهات خاصی به اون پرداختید، اما اصل این که نشست مجازی بین تیم‌های نظامی دو موجودیت، حالا رژیم صهیونیستی و ارتش لبنان، به تعویق افتاد یا آمریکایی‌ها عقب انداختن، مرتبط هست با اون مسائلی که آسید پرداختن یا چیزی دیگه بود؟
خب بله، اضافه بر اون این بحث، همون گفتگوهای ارتش لبنان با ارتش رژیم صهیونیستی مجازی، ارتش لبنان موضع‌گیریشون تفاوت داره با موضع‌گیری سطح سیاسی، قبول نداره این اجرای این توافق چهارشنبی و گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی شروع کنن، لذا تو جلسات آخر ارتش نبودن. نکته دوم، خود سیمون کرم رئیس هیئت مذاکره کننده لبنانی هم امروز در رسانه ها منتشر شد که ایشون قصد استعفا دارد، اما مراعات کرده به ریاست جمهوری و گفتن من تا حالا استعفا نکردم به خاطر رئیس جمهور
جوزفون.
اما خودش گفت من راضی نیستم کل گفتگوهاشون اجرایی نمیشه، یعنی بحث های الان کل تفاهمی که امضا شده اسرائیل ها اجرا نکردن و اجرا نمی کنن، تا که حسنی اشاره کردن اونها از جون لبنان خارج نمیشن، موازیگیره هاشون الان تپه های حاکم در جون لبنان متمرکز کردن، خودشون آماده کردن برای زمستان طولانی در جنوب لبنان، و دیروز یکی از اعضای کنیست اسرائیلی گفت که ما این توافق به ما این مشروعیت داده که ما در جنوب لبنان باقی بمانیم. لذا این دو تا نکته مهمه، یعنی سیمون کرم استعفاشون مطرح هست و ارتش لبنان مخالف این گفتگوها، و اسرائیلی ها اجرا نمی کنن و فقط خودشون تو رسانه‌اش میگه ما اجرا کردیم.
برآورد شما اینه که شما روزهای آینده ما شکافی بین خود تصمیم گیرنده ها داشته
بله
باشیم.
این به خاطر این عدم اجرای این یعنی طرف اسرائیل اجرا نکردن، هیچ گامی جلوتر نرفتن، این صف آرایی مخالفان این گفتگوها و این طرح اسرائیل و لبنان دارن بیشتر میشن، و از یک طرف ما میبینیم فشار آمریکا، عربستان داخلی و خارج علیه ولی جنبالات و کسانی که در کنار حزب الله و جنبش عمل سفارایی کردن
و مخالف
فشار خیلی زیاده الان، تهدیدهای علیه جنبالات، یعنی حرفای زیادی مخصوصا جراح آمریکا در لبنان دارن یک حالت
تو شبکه‌های اجتماعی هم
بیشتر علیه ولی جنبالات مجبور شد، جنبالات گفتن بالاخره کل این حملات رسانی علیه من، موضع‌گیری من عوض نمیشه. البته شون نگاهشون، نظرشون به وضعیت در روزهای لبنان، در روزهای سوریه و امکان اونهایی که دارن با اسرائیل همکاری میکنن و دنبال یک حکومت خودگردان دروزی با حمایت اسرائیل، که این لطمه میزنه به وضعیت در روز لبنان و موقعیت خودی ولی جنبالات.
یه نکته است آقای دکتر، یه نکته پیش میاد و اون که توی صحبت‌ها سید بود، ارزیاب نهایی اون چیزی که در مناطق آزمایشی میگذره نیروهای چند ملیتی اینها باشن. منابع صهیونیستی میگن که مخالفت کردن با اینکه خود ارتش لبنان ارزیاب اون مناطق آزمایشی برای خلع سلاح حزب الله باشه، و اما از طرف دیگه ارتش لبنان گفته که نه، یونیفل باید باشه. در نهایت اسرائیلی ها مخالفت کردن و رسیدن به آمریکایی ها که به عنوان ارزیاب نهایی یا قاضی نهایی اینکه ارتش لبنان عملکردش چگونه بوده، آیا اینجا خلع سلاح انجام داده است یا خیر. این داستان به کجا رسید؟ آیا در نهایت آمریکایی‌ها هستند یا آمریکایی‌ها به کمک نیروهای چند ملیتی؟
خب مأموریت ارتش لبنان بر اساس تفاهم‌نامه چهارشنبه بین لبنان و رژیم صهیونیستی این که در این منطقه از آزمایشی یک که اون منطقه که اونها هستند ارتش لبنان بیاد پاکسازی کنن، یعنی افراد حزب الله نباشن، تأسیسات حزب الله هم تحویل بگیرن، که این حزب الله به شدت مخالف هستند. ارزیابی قربود یک کمیته سه طرفه تشکیل میشه، اسرائیلی، آمریکایی و طرف سوم. طرف سوم حالا یونیفل باشه یا هر نیرو باشه، با موافقت اسرائیل و آمریکا، یعنی بعد از موافقت اسرائیل و آمریکا طرف سوم. این کمیته هنوز تشکیل نشده، یعنی طرف سوم معلوم نشده، اسرائیل و آمریکا اعلام نکردن که ما موافق هستیم یونیفل باشن یا نباشن، لذا این بحث هنوز معلقه.
بله، حالا من یه سوال میخوام بپرسم، میذاره از این فضا فاصله بگیریم، و اون اینکه یه ادعایی کردن مخالفان حزب الله تقریبا زیاد شده از دو روز پیش تا الان، اینکه حزب الله در مقابل مردم یه جور صحبت میکنه اما پشت پرده یه جور دیگه عمل میکنه. میخوام ببینم که این قصه چیه و چقدر منطبق با واقعیته.
دو تا نکته هست. نکته اول این که اینها دیدن در سخت‌ترین شرایط لبنان و حتی بعد از شهادت سید حسن نصرالله جامعه حامی مقاومت در لبنان نه تنها متزلزل نشد، نه تنها سست نشد، بلکه قدرتمندتر و بیشتر از گذشته با عزم و اراده در کنار مقاومت ایستاد و اعلام کرد که مقاومت یک ملت هست و نه یک گروه از این ملت، کل مردم مقاومتن.
بله.
این برای جریان آمریکایی مشکل هست، چون ادامه این، یعنی موجودیت این معادله، یعنی که تمام طرح‌های سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، جنگ روانی اینها محکوم به شکسته. یهود باراک به خصوص وزیر سابق خارج موسوینیستی همین موضوع رو در اشاره میکنه، میگه که شما الان فکر میکنید که در جنوب لبنان دست برتر رو دارید، مجبور خواهید شد در نهایت از اینجا عقب نشینی میکنید. عقب نشینی شما زیر ضربات و در معادله پایداری لبنانی ها هزینش بسیار بالا خواهد بود، همین الان این کار رو بکنید. و خب طبیعی هستش که جریان آمریکایی تلاش میکنند که دو تا کار بکنن: یک، چهره مقاومت رو خراب بکنن. بعد از جنگ 2006 میلادی اعتراف خودشون این بود که 500 میلیون دلار سفارت آمریکا در لبنان هزینه کردن برای خراب کردن چهره سید حسن نصرالله، حزب الله، مشخصا سید حسن نصرالله. برعکس شد داستان. یکی این هست. نکته دومی که تلاش میکنن به هر نحو ممکن یا یک جریان سومی از دل پایگاه مردم مقاومت، یعنی بجز جنبش عمل و جنبش حزب الله، یک جریان سومی ایجاد بکنن که در تمام این تلاشاشون ناکام موندن، هیچ
نشانه ای نداره،
هیچ شخصیت در واقع دارای وزن اجتماعی و سیاسی نیست که بتونه پرچم داره
یا جریان سازی کنه،
یا اینکه بین مردم و بین حزب الله، بین مردم و بین مقاومت شکاف ایجاد بکنن. اتفاقی که افتاد، حالا این بیانیه حزب الله اون رو صراحتا تکذیب کرد.
مستقی بگید دقیقاً چی بوده.
شخصی هست به اسم آقای بیان وهاب که وزیر سابق دولت لبنان هست و در سالهای در واقع حالا بین دو گیومه، در سالهای خوشی صداش خیلی بلند بود در کنار مقاومت و بعد پرید توی حالا دامن امارات به اون سمت و از اونها پول میگیره. مدعی شد که در جلسه دو تن از مسئولان حزب الله با رئیس جمهور لبنان، یکی از مسئولان حزب الله، یکی از در واقع این دو نفر گفته که ما در بحث غزه به هر حال اشتباه کردیم، اگر میرسیم که اینطوری میشد وارد نمیشدیم. اصلا محال هست که همچین ادبیات حزب الله کار ببره و محال هست که در جلسه با جوزف اون که حزب الله میدونه
کیه
اصلا این مسئله مطرح بشه، اصل موضوع اصلا مطرح نمیشه. بعد این رو مطرح کرد، مدعی شده حزب الله، خب تکذیب کرد. این دنبال این قضیه هستن که بین مردم و بین مقاومت، بین مردم و بین در واقع رهبری مقاومت این شکاف ایجاد بکنه. اینها به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستن و توی حالا فضای مجازی، توی فضای سیاسی، توی فضای رسانی جنگ تبلیغات شهید که میکنن این رو دارن کار میکنه. هدفمندم هست. یک جاسوسی دستگیر شد و عامل دستگیری این جاسوس هم کتاب حزب الله عراق بود. کتاب حزب الله عراق یعنی هماهنگی کامل با حزب الله لبنان.
بله.
بعد مدعی شدن که یک سازمان امنیتی در لبنان، حالا اونم دستور نکنه اگه لش داشتن، اون این رو دستگیر کرد. بعد گفتن که ببینید وقتی که دولت لبنان باشه میتونه کار رو بکنه، حزب الله کلا تو این قضیه اصلا هیچ نقشی نداشته. دنبال این ایجاد این شکاف هستن و هدف گذاریشون هم توی انتخابات آینده مجلس لبنان هست که بعد دو سال دیگه برگزار بشه، اگر حالا ببینیم که اگر موقع چه اتفاق میفته.
بله ممنونم. یه قانون عفو عمومی چی خیلی سر صدا کرده، یه جوری به وزن‌کشی مخالفان و موافقان مقاومت تبدیل شده، حتی ظاهرا تعدادی از نماینده‌ها از پارلمان خارج شدن. این داستانش چیه؟ وقت آخر ماست.
قانون عفو عمومی در لبنان توافق شده بین اطراف مختلف جناح‌های سیاسی و احزاب سیاسی لبنان که مثلا از اهل سنت این تعداد باید عفو عمومی شامل بشه، اونها گروه‌های تروریستی که در زندانیان هستند، یک گروه از شیعیان هستند که اونهای مثلا تو زندان زندانی ابد دارند، یا یک گروه از مسیحیان. توافق شده، اما دیروز نیروهای یا نمایندگان اهل نمایندگان نیروهای جعجع از جلسه خارج شدن و گفتن ما راضی نیستیم. این عفو عمومی اون چیزی که یعنی قسمت مخصوص مسیحیان لبنان کافی نیست، اعتراض کردن تو این زمینه. اما یه توافق کلی وجود داره. یه بحثی کلا نیروهای جعجع لش کردن یه مدتی با نبیه بری رئیس پارلمان به خاطر همون توافقات چارچوبی لبنان و رژیم صهیونیستی. یه نکته اخیر میخوام اضافه کنم،
اونایی که خارج شدن از مجلس طرفدارای کجا بودن؟
جعجع بودن، اون نمایندگان حزب جعجع که در پارلمان هست. نکته که تکراری آقای جوزفان تکرار میکنه، میگن من راه حل دیگه ندارم غیر از اینه که الان چارچوب توافق و تسلیم کردیم به البته کلمه تسلیم نمیگه، ما میگیم به ایشون که در سال 1996 و 2006 و 2024 ما طرح دیگه داشتیم، دولت، نخست وزیر، ارتش، مردم، وحدت داخلی، همه عوامل بودن که مجبور کردن اسرائیلی ها بر اساس معادلات لبنان و از جنوب لبنان خارج میشن. چرا شما الان این فقط همین طرح که راه دیپلماتیک گفتگو و ما هیچ چاره نداریم؟ یعنی ایشون روزانه این مطرح میکنه، میگه ما چاره نداریم، آمریکا ابرقدرت، اسرائیل قدرتش رو بالاست، ما ضعیف هستیم. وقتی خودشو میره تسلیم میکنه، ارتش لبنان همین کار حالت یعنی سرباز اسرائیل شد یا ژاندارمری مرز اسرائیل شد یا مأموریتش این شد، وحدت داخلی هم به هم ریخت، توافق داخلی نیست و علیه حزب الله حرف میزنه، از برگ مقاومت استفاده نکنه حتما به نتیجه کشیده میشه. لذا یک فریب رسانه‌ای افکار عمومی از طرف ریاست جمهوری و جناح آمریکا در لبنان ادامه داره.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر صمد، سپاسگزارم آقای سید. خیلی ممنون بینندگان گرامی، انشالله سلامت باشید و برای همه مردمان این سرزمین و ایران اسلامی از شمال تا جنوب و غرب تا شرق آرزوی عزت و سرافرازی داریم. یا حق، خدا حافظ.
پایان مأموریت است برای سرباز و سربازانی که در لباس خدمت به شهادت رسیدند تا آخرین لحظه ایستادند برای ایران.
تا آخرین لحظه پای پستش وایستاد.
مثل سروان شهید علیرضا معینی که در پی حمله رژیم صهیونی آمریکایی در سحرگاه 17 تیر ماه به پایگاه شهید یاسینی بوشهر شهید شد.
کریشو کریکنام همچنون فرزندیم داشتم، هم شهید و لیاقت شداش که شهید آبی.
همراه او 7 نفر از همرزمانش هم به شهادت رسیدند. استوار شهاب امیدی یکی دیگر از سربازان ایران است. در اسکله نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر عباس شهید شد.
جهت ادامه ماموریت به دریا عزیمت میکنه و در محلی که اون دشمن صهیون به ایشون حمله میکنه و درجه رفیع شهادت نائل میشه.
همیشه دوست داشت که این راه بره و آرزوش رسید.
تشییعاتی که شهر به شهر به پاس خون شهدای وطن در خیابانها به راه افتاد.
تشییع یکی از دلاور مردان نیرو دریایی ارتش جمهوری اسلامی که در راه دفاع از نظام حاکمیان جمهوری اسلامی جانشان را فدا کرد.
من به ترامپ خیانتکار و جنایتکار اعلام میکنم، این جمعیت رو ببین، کربلا رو ببین، تشییع آقا رو ببین، انشالله همین جمعیت به فضل الهی، به مدد الهی انشالله انتقام سخت رو از تو خواهد گرفت.
بیرجند برای علیرضا بالیده از کارکنان نیروی هوایی ارتش که آخرین مأموریتش در پایگاه شهید عبدالکریمی بندر عباس ثبت شد و مهر شهادت خورد.
ما هممون آماده ایم برای حفظ کشورمون ایران، جانمونو بدیم،
خون همگیمون رو فدای این ملت و این وطن و قائد عزیزمون خواهیم کرد.
روزهایی که ارتش، سپاه، مردم همگی جان فدای ایران شدند.
خندرو خیلی خوشگل بود، خیلی مهربون بود.
شهادت لیاقتی گفتیرن تاخته گفتی امام حسین بنا.
چند روز بعد از شهادت یوسف محمدی که در زنجان تشییع شد، همرزم دیگرش محمد ناصر دلیور در شیراز بدرقه خانه ابدی بهشتیش شد.
در جزیره فارور مهندس آیتی در فناوری نیروی دریایی در منطقه یکم مشغول خدمت. در تاریخ 21/4 بر اثر بمباران وحشیانه آمریکای جنایتکار مقام شهادت نائل آمد.
اولین کاری که میکرد از ماموریت من مستقیم میرفت خونه پدر مادر. بعدش حالا یا خونه ما یا دوستان توی مسجد همدیگر رو میدیدن.
فرزندم در راه خدا، در راه خدمت به وطن، به کشور، حفظ امنیت کشورم، حفظ ناموس رفته. افتخار میکنم. سخت هسته ولی خدا را شکر راهش راه خوب بوده، راهش راه خدا بوده، راه لبیک به خامنه ای بوده.
آنجا که دشمن آمریکایی حتی به قایق صیادان جنوبی هم رحم نکرد و آنها را مورد هدف قرار داد، صیاد مرتضی هرمزی و امید عربی در آن حمله به شهادت رسیدند.
شهید هرمزی برای رزق روزی حلال برای به دریا می رفت و توسط آمریکا به شهادت رسید.
شهادت این صیاد عزیز ما در اسکله صیادی شهر بندر کوهستک نشانه مظلومیت ما و ملت ماست و ملت ما رو، جوانهای ما رو، نسلهای مختلف ما رو در راهی که انتخاب کردیم، در راه مقاومت روبروی نظام سلطه مستحکمتر و مصممتر خواهد ساخت.
درس نداریم، دارم بدونه این همه داماد و همه فدای رهبر ما.
خالد قادری هم از کارکنان هواشناسی فرودگاه ایران شهر بود.
شهید قادری نمونه و نماد ایثار استقامت و یک دلی و همراهی و همگامی و وفای به عهد است.
و نوح مهدوی اهل بندر لنگه از مدیران شرکت‌های مخابراتی که در حین انجام مأموریت شهید شد. نظامی و غیر نظامی ندارد. احمد رضایی هم در پی حملات هوایی دشمن امریکایی در انارک نائین شهید شد.
احمد را در این روستا به صداقتش میشناختم.
یه صحبتم با دشمنانش اینه که ما کم نمیاریم. فرزندم ها در راه پدرش تربیت میکنم.
اینها گوشه ای از مقاومت و ایستادگی مردم برای حفظ خاک ایران در برابر دشمنانش است. هر جا که باشند، در هر لباسی و در هر سن و سالی.
دشمن اگر خیال کرده با به شهادت رساندن عزیزان ما کوتاه خواهیم آمد، سخت در اشتباه است.
مکتب ما مکتب امام حسین، ما به شهادت افتخار میکنیم.
همه جان فدای رهبریم، سرباز وطنیم.
ما این عزیزانی که از دست دادیم، بچه‌هایی که از دست دادیم، باعث و بانیش نابود خواهد شد.
همه ما جان برکفیم برای این روزا و مطمئن باشین که هیچ وقت سرنخ خالی نمی کنیم و تا آخرین قطره خونمون پای کار هست.
محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
فصل آخر است که آغاز میکنیم، این بار همه نام حق اجاز میکنیم. دریا گواه ماست که فرعون نماندنیست، داریم سوی معرکه پرواز میکنیم، داریم سوی معرکه پرواز میکنیم. درستم تهمتنی نی تو شیر پیل افکنی، نی تو شیر پیل افکنی. بزن که خوب میزنی، نترس از این که دارد روبرویت ناف میآید، که دارد سوی یک شیر گرسنه گاو میآید. درستم تهمتنی، درستم تهمتنی. تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی.